بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
رحیم. الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بعد از اینکه ایشون یک جامع واحدی درست کردن بین افراد صلات و هم فرمودن و هو المسمى بالصلات، بعد کسی اشکال کرد، حالا یا شیخ انصاری یا دیگری آمدن اشکال کردن که این جامعی که شما برمو درست کردی آیا مرکبه یا بسیطه؟ اگر مرکب باشه یک اشکال داره، اگر این جامعی که درست کردیم بسیط باشه و عنوان از صحیح باشه دو اشکال داره، اگر عنوان المطلوب باشه ست اشکال داره. از این ها خالج نیست که این جامعه که شما درست کردین یا مرکب یا بسیط، بسیطش هم یا عنوان از صحیح یا عنوان المطلوب، هر کدام اینها باشه اشکال داره. منتها اگر مرکب باشه یه اشکال داره، بسیط باشه عنوان از صحیح دوتا اشکال داره، عنوان المطلوب باشه ست اشکال داره. نتیجتا این جامعه که برای ما شما درست کردین درست نیست. اما اگر مرکب باشه درست نی، برای اینکه شما چی رو میخواییم بگین، یعنی چه عدد مرکبی رو میخواییم بگین جامعه که تامع تمام این افراد نماز باشه، شما در نظر بگیرین چقدر ما نماز داریم. نمازهای یومیه داریم، صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا، نماز شب داریم، نمازهای هفتگی داریم، نماز جمعه، نمازهای سالیانه داریم، نماز عید فطر و عید قربان، نمازهای در طول عمر داریم، نماز آیات، ممکنه در طول عمر یه بار برای انسان نماز آیات بار بشه، نماز مسافر داریم، نماز حاضر داریم، نماز مستر داریم، نماز مختار داریم، نماز با تیمم داریم، نماز با طهارت داریم. و خلاصه مطلب این همه افراد نماز، شما باید یک جامعه درست کنین که همه اینها رو شامل بشه. اون جامعه مرکبتون چیه؟ مثلا میگین نماز بیست جزئی، خیلی خوب، میگیم این نماز بیست جزئی فقط برای مسافر صحیحه، اما برای آدم حاضر که نمازش بیست جزئی نیست، مال اون چهل جزئیه و همچنین شامل نماز غریق نمیشه، شامل نماز شب نمیشه، نماز وتر نمیشه. خلاصه هر مرکبی رو شما انتخاب بکنی، یعنی یک مرکب لایتغیر ما نداریم. شما هر مرکبی رو اختیار کنی برای یه عده صحیحه، برای دیگری ناصحیحه، چون صحت و فساد از امور اضافیه است. پس شما یک مرکب لایتغیر نمیتونید به ما نشون بدی که اون مرکب لایتغیر جامعه بین همه افراد باشه. پس اون جامعه و مرکب که نمیتونه باشه. و اما عنوان صحیح، اون اگر بخواد باشه اون دو تا اشکال داره که بعدن ایشون میگن. و اما عنوان المطلوب، اگر بگی اون جامعه ما بسیطه، المطلوب بسیط دیگه، عددی نداره، اگر این باشه سه تا اشکال داره. یک اشکال عقلی داره که وحوت دور، یک اشکال لغوی داره که وحوت ترادف، یک اشکال اصولی داره و او اینی که براءت نمیشه جاری کرد. فعلا ما در این المطلوب اونم در اشکال اولیش صحبت کردیم که شما نمیتونی، یعنی اگر بگید اون جنوان جامعه، اون جامعه بینهما که المطلوبه، شما نمیتوانید او رو به عنوان جامعه معرفی کنید. چرا؟ برای اینکه مستلزم دوره. منتها برای اینکه یه قدری روشن‌تر بشه، ما از اون بحث توسلی و تعبدی که رفقا نمیدونم مراجعه کردن یا نه، این همین عبارت اونجا هم ذکر شده، ما از اونجا شروع کردیم چون اونجا راحت تره، تا اینجا به همینجا هم ختمش کردیم. دوباره همون حرفا رو تکرار میکنم. درس شد نماز دو جور اجزا و شرایط داره. یه اجزا و شرایطیش مال مأمور و بهه که بهش میگن تقسیمات اولیه، سطر و طهارت و قبله و رمم رکوع و سجود و اینا رو میگن اجزا و شرایط مأمور و به، تقسیمات اولیه. یه اجزا و شرایطی هم هست که اجزا و شرایط امتثال امره که بهش میگن تقسیمات ثانویه، مثل قصد قربت و قصد وجه و قصد تمیز که ما با قصد قربتش کار داریم. خب در اینجا شارع نمیتوانه، شارع فرق بین این دو جور شرایط چیه؟ این شرایط، اون شرایط قسم اولو شارع میتونه در متعلق امرش اخذ بکنه. اقیم و صلات، اقیم و حکم، اون صلات متعلقه. البته این اقیمو که حکمه بهش امرم میگن، بهش طلبم میگن. اقیمو هم میشه گفت حکم، هم میشه گفت امر، هم میشه گفت طلب. پس اقیمو حکمه، اون صلات متعلقه، متعلق موضوع هم بهش میگن. یعنی شما میتونه بگه اقیمو حکمه، اون صلات موضوعه یا متعلقه. خب پس بنابراین صلات میشه متعلق این امر. شارع میتونه از اون شرایط قسم اول در این متعلقش اخذ بکنه، بگه اقیمو صلات به شرط طهارت، به شرط صدر، به شرط قبله. تمام اون اجزا و شرایطی را که اولی بود اینها رو میتونه در متعلق امرش اخذ بکنه و هیچ محذوری هم پیش نمیاد. اما از اون شرایط قسم دوم نمیتونه اخذ در متعلق بکنه، محذور دور پیش میاد. یعنی بگه چی؟ بگه اقیم و صلات به قصد القربه، نمیتونه بگه. لذا اگر یادتون باشه تو کتابای جلد دوم کفایه و اینا میگن قصد قربت امر حکم عقلیه، یعنی به حکم عقل ما باید قصد قربت بکنی و الا شارع نمیتونه در لسان دلیلش قصد قربت رو اخذ بکنه، نمیتونه در متعلق امرش که صلاته قصد قربت که از شرایط امتثال امره بیاد متعلق امرش قرار بده، بگه اقیم و صلات به قصد قربت. چرا؟ برای اینکه صلاته به قصد قربت رتبش مؤخر از امره، باید امری باشه تا نماز به قصد قربت، چون قصد قربت یعنی آوردن عمل به داعی امر، پس قصد قربت محتاج به امره، پس نتیجتاً صلات به قصد القربه رتبش مؤخر از امره. ولی به اعتبار اینکه موضوع حکمه، موضوع بگیم که راحت تر باشه و الا متعلقم هم، به اعتبار اینکه این صلات به قصد القربه موضوعه و موضوع علت حکمه و علت رتبش مقدمه بر معلوله، پس صلات به قصد القربه به یک اعتبار رتبش مؤخر از امره، به یک اعتبار رتبش مقدم از امره، تقدم شی بر نفع این مستلزم دوره. لذا اونجا فرمود لاستحالت ما، مای اونجا به معنای قصد قربته، محال است اون چیزی که، یعنی قصد قربتی که لا یتعطا الا من قبل الامر، نمیشه اخذ در متعلق بشه، اما اون بقیه میشه. حالا همون حرفا رو اینجا بیاریم. شما برای ما یک جامعی درست کردید به نام المطلوب. پس اقیم الصلات یعنی چی؟ یعنی اقیم الصلات مطلوبه، چون جامعه اگر مطلوب شد معناش اینه دیگه، یعنی نماز مطلوب بیارین. خب اقیمو امره، اونجا میگفت امر، اینجا میگه طلب، فرقی نمی کنه. اقیمو امره، طلبه. مطلوب بودن صلات، صلات مطلوبه که متعلق امره، رتبش مؤخر از طلبه. چی مطلوبه؟ خب باید طلب بیاد. پس صلات مطلوب، صلات مطلوب رتبش مؤخر از طلبه، باید طلبی باشه تا صلات مطلوب بشه. از اون ور صلات مطلوب موضوعه و موضوع علت حکمه و علت تقدم رتبی داره، پس صلات مطلوب به اعتباری مؤخر از طلبه ولی به اعتباری مقدم بر طلبه، تقدم شی بر نفس میشه، پس این اشکال اصولی. حالا عبارت نگاه کنین، با این مقدمات عبارت دیگه خیلی رو شنه. چرا این مطلوب اگر جامعه ما عنوان المطلوب باشه درست نی، معقول نی؟ میگه بدیهیست، محال است اخذ ما، ما یعنی مطلوب، همین ما اونجا بود ولی اونجا به مناسبت ما قصد قربت بود. ما لا یتعطا، مطلوب چیه؟ مطلوب چیزیست که لا یتعطا من الا من قبل طلب. میگن این مطلوبه خب باید طلبی باشه، پس اقیمون صلاتن مطلوبه، این صلات مطلوبه، این مطلوبه لا یتعطا یعنی لا یمکن الا من قبل طلب، از قبل طلب میاد، یعنی مطلوب رتبش مؤخر از طلبه. اون وقت همین مطلوب چون موضوعه و موضوع علت حکمه رتبش مقدمه، فی متعلقه، این فی متعلق جار و مجرور مربوط به اخذ، با این فی متعلق و دنبال اخذ معنا کنیم. ببینی چیزی را که، استحاله و اخذ بدارید کنار، چیزی را که مطلوبون، چیزی را که لا یمکن یعنی حاصل نمیشه الا من قبل طرف، محال اخذ کنی اون چیز را در متعلق طلب، یعنی المطلوبون که اقیم الصلاة شما که برای ما جامع درست کردی به نام المطلوب، یعنی اقیم و صلات مطلوبه. این میشه صلات مطلوبه موقوف بر طلبه، چون بعد طلب بیاد تا مطلوب بشه، ولی صلات مطلوبه چون موضوعه و موضوع که عرض کردم موضوع متعلق یکیه، چون موضوعه و موضوع علت حکمه، علت تقدم رتبی داره، پس صلات مطلوبه به یک اعتبار مؤخره از طلبه، به یک اعتبار مقدمه بر طلبه. این میشه تقدم شی بر نحو. نتیجتا این جامعه که به عنوان المطلوب شما برای ما درست کردین مستلزم دوره. این اشکال عقلیش. و اما اشکال لغویش، ترادف لازم میاد. میدونید که بعضی از الفاظ هم مترادفن، مثل انسان و بشر. تو لغت میگه انسان همون بشره، بشر همون انسانه، هر کدوم به جای همدیگه میشه استعمال کرد. روی این مطلب شما لازم میاد ترادف بین صلات و مطلوب، چون شما میگه اقیم الصلات، جامعمون هم که مطلوبه و هو المسمى بالصلات. روز اولیشون گفت فرمودن اون جامع مسمى به صلاته، یعنی صلات اسم برای اون جامعه. خب پس بنابراین صلات با اون مطلوب میشن مترادفین، یعنی هر کدوم استعمال هر کدوم به دیگری به جای دیگری جایزه. و حالی که اینجوری نی، شما به لغت مراجعه بکنی انسان و بشر رو میگن مترادفینه، استعمال هر کدام به جای دیگری جایزه، اما صلات و با المطلوب رو نگفتن مترادفینه. این عنوان المطلوبی که شما برای ما درست کردین و میگین این جامعه و هو المسمى به صلات، همون جامعه هم مسمى به صلاته، یعنی صلات اسم است برای مطلوبون. نتیجتا صلات و مطلوبون میشه مترادفین، مثل انسان و بشر. و حالی که تو لغت نیومدن بگن صلات با مطلوب مترادفینه. اشکال دوم، اشکال دوم اشکال لغویه، لزوم و ترادف. لازم میاد این صلات با اون جامعه المطلوب مترادف باشن، ترادف باشه بین لفظ صلات و مطلوب. عنایت کردی چرا ترادف؟ چون اون مطلوب جامعه و هو المسمى به صلات. شما روز اول گفتین اون جامعه مسمى به صلاته، یعنی صلات اسم است برای المطلوب، نتیجتا میشن مترادفین. و حال اینکه در لغت نیامدن بگن اینا مترادفین، این دوتا اشکال اصولی. اگر شما بیای بگی اون عنوان جامعه ما عنوان المطلوبه، لازمش اینه عدم و جریان البراءه، اشکال اصولی. لازم میاد براءت جاری نباشه با شک در اجزا و عبادات و شرائطها. دو سه خط رها کنی، ما ان المشهور قائلون بالبراءت شک فیها. میبینی اگر شما برای ما یه المطلوب درست کردین لازمش چیه؟ لازمش این که براءت پس جاری نشه. اگر ما شک کردیم در اجزا و شرایط عبادتی که آیا اجزاش 10 تاست یا 15 تا، اگه شک کردیم لازمه حرف شما اینه که براءت جاری نمیشه. و حال اون که ما این که مشهور قائل به براءتن در شک در اجزا و شرایط. خب این عبارت آقا خیلی روشن نمیشه مگر اینکه بحث اقل و اکثر رو مطرح بکنیم تا عبارت روشن بشه. رفقایی که جلد 2 کفاره خوندن صفحه 228 بحث اقل و اکثر ارتباطی رو مراجعه بکنن. رفقایی هم که جلد 2 رو نخوندن دیگه رسائل که حتما خوندین اواخر صفحه 272 اون رسائلای محشا شیخ انصاری اونجا بحث اقل و اکثر رو مطرح کردن. اقل و اکثر بحثش اینه یا جزئی یا شرطی. مثلا شک میکنم در نماز استعاذه واجبه یا نه، بعد تکبیرت الاحرام استعاذه واجبه یا نه. چرا شک میکنم؟ برای اینکه مفید ثانی قائل به وجوب بوده. مفید ثانی دیگه کیه؟ فرزند شیخ طوسی. مفید علل اطلاق استاد شیخ طوسی بوده، انقدر این بزرگوار به استادش علاقه داشته آقازادهش گفته مفید. قرار ای جایی مفید بدین، مفید علل اطلاق همون شیخ کذایی بزرگواره، ولی اگر مفید ثانی دیدین آقازاده شیخ طوسیه. ایشون قائل بوده که شما تکبیرت الاحرام میگین باید یه استعاذه بکنین، تو رساله نوشتن مستحبه، اما ایشون فرموده بوده واجبه، بهرن میشه شبه وجوبیه دیگه. حالا نمیدونم نماز با استعاذه واجبه یا بی استعاذه، یعنی نماز 10 جزئی مثلا واجبه یا 9 جزئی واجبه. واجبه، این میشه اقل و اکثر جزئی. یه مثال هم برای شرطیش بزنیم، نمیدانیم نماز میت هم مثل نمازهای دیگه مشروط به طهارته یا مشروط به طهارت نیست. خب طهارت هم نمیگیرن، نماز میت طهارت نمیخواد. خب ببینید اینا اقل و اکثره، اقل و اکثر ارتباطی هم هست در مقابل اقل و اکثر استقلالی. اقل و اکثر ارتباطیه، یعنی اگر واقعا اکثر واجب باشه شما اقل بیاری به درد نمیخوره، ارتباط بینشون برقراره. حالا یا اقل و اکثر جزئی یا اقل و اکثر شدی. در اینجا مشهور قائل به براءتن، ظاهرا فقط فاضل سبزواریه، فقط این بزرگواره که میگه نه، شک در مکلف و بهه، شما باید احتیاط بکنی مثل ظهر و جمعه. ولی ما نه، یعنی مشهور میگن نه، علم اجمالی در اینجا منحل میشه به علم تفصیلی نسبت به اقل و شک بدوی نسبت به اکثر براءت جاری کنی. من که نمیدونم نماز با استعاذه واجبه یا بی استعاذه، بی استعاذش مسلمه، نسبت به استعاذه شک داریم، براءت جاری میکنی. من که نمیدونم نماز میت مشروط به طهارت یا نه، اصل نماز پس مسلم واجبه، طهارتشو نمیدونم، براءت جاری میکنم. این عقیده مشهور در اقل و اکثر ارتباطی که خلاصه چه جزئیش چه شرطیش قائل به براءتن. این یک مطلب که ایشون آخر سر فرمود مشهور قائلا به براءت در اقل و اکثر همین است که من عرض کردم، همینطورم هست. و اما این یک مطلب. مطلب دوم یه اقل و اکثرایی ما داریم که در اونجا جای براءت نیست. اقل و اکثره در این که اقل و اکثره، ولی در این حال احتیاطش لازمه. کجاست؟ اونجایی که شک در محصل باشه. شک در محصل یعنی چی؟ یعنی شک در تحصیل غرض. دو تا مثال بزنیم، مثال عرفیش خیلی روشن میکنه، مثال شرعیش هم روشن میشه، همون مثالی که تو بعضی از جاهای رسائل هست. مولایی مبتلا به صفراست، صفرا و بلغم و سودا، اینا بیماریایی بوده به اصطلاح زمانی که اینا این کتابو می نوشتن. خب مسهل و مخففش چیه؟ سقمونیا. از سقمونیا مسهلون، مسهلون لصفرا. سقمونیا این صفرا رو پایین میاره و این سقمونیا یک داروی شناخته شده، مرکب از چند جزءه، فقط در هند هم تهیه می شده. حالا مولا مبتلا به این بیماریه، به عبدش پول میده، میگه برو خلاصه در هند اون سقمونیا رو تهیه کن. این خرجا رو برای چی میکنه؟ غرضش چی از این کار؟ تسهیل صفرا. یعنی این همه خرجایی که داره میکنه، این مشقتی که با سفرهای اون روز بوده، این کار همش برای این که غرض مولا رو حاصل بکنه. غرض مولا چیه؟ اسهال و تسهیل صفراست. چه صفراش بیاد پایین. خب میره اونجا، بعد از مشقت ها و هزینه ها میره اونجا، بعد شک میکنه آیا خاکشیرم جز به این هست یا نی. خب حالا برفردم جز نباشه، یقینا خاکشیر عیبی نداره. میگن فلانی خاکشیر مزاجه، همینه دیگه، یعنی خاکشیر به همه مزاجا سازگاره. این اجزا رو تهیه میکنه، شک میکنه که آیا خاکشیرم جزء این فرمول های این دارو هست یا نی. خب اغلا بهش چی میگن؟ میگن تهیه کن دیگه، اینا اگه بری ایران خاکشیر دیر نمیاد مثلا اونجا. پس بنابراین ببینید اقل و اکثره، نمیدونه سقمونیا مرکب از 10 جزءه که خاکشیرم جزشه یا مرکب از 9 جزءه. اما اینجا با اینکه اقل و اکثره، ولی شک در تحصیل غرضه، یعنی اگر خاکشیر رو تهیه بکنه یقینا غرض مولا حاصل شده. یعنی بر فرضم خاکشی جزء سقمونیا نباشه دیگه ضرری نداره، اما اگر تهیه نکنه این دخیل در غرض مولا باشه، تمام این پول همه بی خود میشه. اینجا چیکار باید بکنن؟ اقل و اکثره، ولی چون شک در تحصیل غرضه احتیاطش لازمه. عقل و عقلا بهش میگن آقای خاکشیرم احتیاطاً زمینه بکن، برای اینکه اگر یقیناً اگر این باشه غرض مولا حاصل میشه، اما اگر این نباشه نمیدونی غرض مولا حاصل میشه یا نه، اینجا اکتفای به عقل نکن، اکثر رو تهیه کن، اون جزء مشکوک و جزئیه هم بیاد تا بدانی غرض مولا حاصله. ببینی اقل و اکثره، ولی شک در تحصیل غرضه، یعنی نمیدانه سقمونیه یک داروی شناخته شده است،
تکلیف معین اجمال نداره، اما محصلش اجمال داره که نمیدونم اون سقمونیا با 9 جز تهیه میشه یا با 10 جز. این مثال عرفیش که خیلی هم روشنه. یه دونم مثال شرعی بزنیم چون تو حرفای بعدی ایشون این مثال میاد. الان مولا گفته برای ما لا صلات الا به طهور، با در نماز باید طهور اخذ بکنیم، نمازمون باید با طهارت باشه. خب طهارت یه چیز شناخته شده ایه، یه امریست که انسان یه اعمالی انجام میده به نام وضو که از او طهارت حاصل میشه. حالا من نمیدونم این طهارت آیا همون غسلات و مسحاته یا نه مزمزه و استنشاق هم درش دخالت داره. خب عیبی نداره که شما حتما اگر مزمزه و استنشاقم بکنین یقینا غرض مولا حاصله، چون غرض مولا از این وضوی که دستور داده نورانیته. تو روایات هم داره الوضوع و نورو، غرض مولا که شما را امر به طهارت کرده برای تحصیل اون نورانیته. حالا شما نمیدونی اون نورانیت یعنی اون طهارت آیا همین غسلات و مسحاته یا مزمزه و استنشاق هم درش دخالت داره، باید چیکار کنی؟ باید احتیاطاً اونم بکنی ولو شک داری. اما اگر اینجا غرض مولا رو که شما را امر کرده این بوده که اون نورانیت اون طهارت حاصل بشه، اگر شما این کار مشکوک هم انجام دادین حتما غرض مولا حاصله، اما بدون این مشکوک نمیدونید غرض مولا حاصله یا نه، شک در محصل احتیاطش لازمه. خب جاش کجاست شک در محصل؟ اونجایی که تکلیف معین باشه، مبین باشه. معین یعنی چنین اجمال نداشته باشه. شیخ تو تعبیراتش معین و مبین داره، ایشون میگه تکلیفی که اجمال نداشته باشه فرقی نمیکنه. اگر تکلیفی اجمال نداشت یعنی معین و مبین بود، هیچ اجمالی درش نبود، اما در محققش اجمال بود، در محصلش اجماع بود، شما در اونجا باید چیکار کنین؟ باید احتیاط بکنین. حالا ایشون میگه المطلوب همینجوره. المطلوب رو همه میشناسن، یعنی مطلوب شارع رو بیار. اقیم الصلاة یعنی اون مطلوب شارع رو بیار. پس مطلوبان یک عنوانی است که اجمال نداره، معین مبین، اما در چیش اجماله؟ در محصلش. پس رو قول شما باید احتیاط بکنیم، یعنی اگر ما شک در اقل و اکثر کردیم که آیا این مطلوبی که شارع میگه اقیم الصلاة مطلوبه، آیا این مطلوب با چی حاصل میشه؟ آیا با استعاذه حاصل میشه یا بی استعاذه؟ رو قول شما حتما باید احتیاط کنیم. چرا؟ چون شک در محصله، چون عنوان المطلوب اجمال نداره، مفهوم مبین معینه ولی محصلش اجمال داره که این مطلوب با چی حاصل میشه. رو قول شما باید احتیاط کنیم، شک در محصله. و حالا اینکه علما در اقل و اکثر ارتباطی براعتی هم معلوم شد آقا؟ این آیت بفرمین اشکال سوم. و اشکال سوم اینه، رو قول شما که جامعی درست کردی به نام المطلوب، پس جاری نباید بشه براعت با شک در اجزا و شرایط عبادات، چون المطلوب یک امریست مبین معین، اجمال درش نی، اجمال در محصلشه. چون مطلوب همه میشناسیم، اقیم الصلاة یعنی اقیم الصلاتی که شارع طلب کرده، اما من نمیدانم این مطلوب شارع با 9 جز حاصل میشه یا با 10 جز، میشه شک در محصله. پس رو قول شما حتما باید احتیاط کنیم، چون المطلوب در محصلش ما شک داریم که اون مطلوب ما با چند جز حاصل میشه، و در شک در محصل مجالی برای براعت نی، باید احتیاط بکنیم. پس رو قول شما که این المطلوب رو درست کردی که شک در محصله، حتما احتیاطش لازمه. و حال اینکه علما در بحث اقل و اکثر ارتباطی گفتن مجرای براعته، اینم اشکال سومیه جامعه شما. ایشون میفرما این جامعه ای که شما درست کردین به نام المطلوب نمیشه براعت درش جاری بشه اگه شک در اقل و اکثر کردین. این شک در اجزا و عبادت یعنی اقل و اکثر، یعنی اگر شک کردین که اجزای عبادات 9 تاست یا 10 تا، اون مطلوب ما 9 تاست یا 10 تا، رو قول شما نمیشه براعت جاری کرد. چرا؟ لعدم الاجمال. این همون جاست که شیخ میگه معین، مبین. شیخ به صورت اثباتی گفته، ایشون به صورت نفی، فرقی نمیکنه. شیخ میگه چرا در شک که در محسه احتیاط لازمه؟ برای اینکه تکلیف معینه، مبینه. ایشون میگه برای اینکه تکلیف اجمال نداره، فرقی نمیکنه. این کاری که شما درست کردین، این المطلوب اجمال نداره. هینئذ یعنی هین کون الجامع المطلوب. حالا که جامع ما عنوان المطلوبه، اجمالی در مأمور به نیست فیها، در عبادات. چرا؟ برای اینکه عبادات مطلوبه شاره از شما میخواد. انما الاجمال فی المحقق فالمحصل، یعنی خود مطلوب که مثل اون سقمونیا میمونه، خود مطلوب مثل اون سقمونیاست که همه میشناسنش. بنابراین این الوان المطلوب هم همینجور اجمال نداره. اجمال در محصلشه، در محققشه، که این مطلوب به چی تحقق پیدا میکنه. ببینی خود المطلوب که روشنه، اقیم الصلاة یعنی مطلوب شارو بیار، مطلوب یه امر روشنیه. اما اجمال در محققشه که این مطلوب با چی تحقق پیدا میکنه، با چی حاصل میشه. میشه شک در محسه. اجمال در اون چیزیست که یتحقق اون مطلوب به اون چیز، اجمال درونه، یعنی شک در محصله. وقتی این مثلهی لا مجال للبراءه، رو قول شما که عنوان جامعتون المطلوبه و مطلوبم اجمال نداره، اجمال در تحصیلشه، میشه شک در محصل، و شک در محصل مجرای براءت نی، لا مجال للبراءه. چرا؟ برای اینکه شک در محصل حتی من درش احتیاط میخواد، کما حق قفی محله، با این که ای اشکالی نه. رو قول شما میشه شک در محصل این المطلوب، شک در محصل احتیاطش لازمه. و حال اون که المشهور که قائلین به صحیحه، چون مشهور میگن الفاظ و از شده برای معانی صحیحه، مشهور که قائل به صحیحه، قائلون بها، قائل به براءتن، فشک فیها، یعنی در شک در اجزا و شرائط. یعنی مشهور عقیدهشون اینه، در شک در اجزا و شرائط، یعنی در باب اقل و اکثر، عقیدهشون براءته. و حال اون که این اقل و اکثری که شما برامو درست کردی به عنوان المطلوب، در اینجا باید حتما احتیاط کرد. و به هازا یشکه، خب میخواد حالا بره سراغ اون صحیح. اگر اون عنوان از صحیح باشه، که من عرض کردم اون رو دوم گفتم، ایشون سوم میگه، اگر از صحیح باشه اون اشکال دور نمیاد، اما اون دوتا میاد، یعنی لازم میاد ترادف، که ایشون ترادفش هم نمیگه، و لازم میاد همون محذور که اصل براءت جاری نباشه. چرا؟ چون از صحیح مفهوم مبینه، اجمال نداره، اجمال در محصلشه. از ما صحیح میخوان، صحیح به چی محقق میشه؟ به اقل یا به اکثر. چون شک در محصله، شما نمیتوانی براءت جاری کنی. و حال اون که در اقل و اکثر همه براءتی هست. و به هازا یشکه، با این بیانی که راجع به المطلوب گفتیم، یشکل که اگر بسیط ما عنوان از صحیح باشه، نه اون روز نه امروز، اسم از صحیحشو نمیاره، با رمز اسمشو میاره، میگه فهو ملزوم المطلوب، چون چیزی که صحیح باشه لازمش این که مطلوبه دیگه. صحیح میشه ملزوم، مطلوب میشه لازمش. قرار نه اون روز و نه این روز اسم اون عنوان از صحیحشون نیبود. من از خارج درم عرض میکنم، اگر اون عنوان جامع بسیطمون عنوان از صحیح باشه که ملزوم مطلوبه، اونم به هازا یشکل ایزن، یعنی اگر اون جامع بسیط عنوان از صحیح باشه اونم یشکل، یعنی همین اشکال براءت و عدم براءت که اشکال اصولیه در اونم میاد. البته عرض کردم شما اینجور بگی، اگر این باشه دو تا اشکال میاد، اگر بگیم عنوان بسیط صحیحونه، خب همون ترادف لازم میاد. چرا؟ چون اگر صحیحون اون جامع ما باشه و هول مسما به صلات، لفظ صلات اسم او باشه، لازم میاد ترادف. لذا اون رو من با این عبارت عرض کردم، اگر مرکب باشه یک اشکال، اگر بسیط باشه و عنوان از صحیح دو اشکال. دو اشکال کدومه؟ یکی ترادف، یکی اشکال اصولی، که ایشون ترادف عواقبشو نمیگه، یعنی اشکال عقلی دیگه در اینجا نمیاد. اون دومی و سومی میاد که ایشون به دومیش هم اشاره نکردن، به سومیش اشاره کردن. نتیجتاً اون عنوان جامعه ما اگه مرکب باشه یک اشکال، عنوان از صحیح باشه دو اشکال، عنوان المطلوب باشه سه اشکال. من از رفقای که تازه رفقای رسائل، چون امروز آخر بحث اقل و اکثر اون آقایونه، این سه چهار خط دیگه ما بخونیم بحث اقل و اکثر در رسائل تمام میشه. این خصوصیاتی که من عرض کردم الان تو ذهن رفقایی که الان مشغولن خوب تو ذهنشونه، دقت بکنن ببینن این اشکال سوم وارده یا نه. اشکال سوم اصلا وارد نی، ولی عرض کردم من اسمشو نمیارم برای اینکه دیگران خسته میشن، ولی رفقایی که مشغول این بحث از چند هفته است خوب میتونن توجه بکنن که این اشکالی که الان خوندیم اصلا وارد نی، ولی من اسمشو نمیارم. رفقا اگر خودشون فهمیدن بعدن به ما تذکر بدن، اگر نفهمیدن که هیچی. خب عنایت بفرمی، این اشکال مدفوعون، یعنی این سه تا اشکالی که کردن بعضیا که اگر نه اون اشکال نیست، اون جهتی دیگه شما باید خورده اون تو ذهنتون بیاد، چون از کدام درس جدیدتونه. چی میشه؟ نه میخوام، بله اون که اشکال شما داریم میگین، شما الان دارید اشکال تایید میکنی. من عرض میکنم این اشکال سومی وارد نیست دیگه، معطلش هم نمیشیم. اشکال سوم خلاصه این شد، خلاصه مطلب اون جامعه ما اگه مرکب باشه یک اشکال، بسیط باشه عنوان از صحیح دو اشکال، بسیط باشه عنوان المطلوب سه تا اشکال. سه تا اشکالو خوندین. عرض کردم رفقا یه خدی دقت بکنن، چون تو بحث تو ذهن آدم همتون خوندین اقل و اکثر رو، ولی رفقایی که جدید خوندن هنوزم تمام نشده میتونن فکر بکنن و بگن این اشکال سومی وارد نی، ولی ما به اشکال سوم حالا اکتفا میکنیم. مدفوع الاشکالی که دو جلسه قبل خوندیم مبتدا، مدفوع خبرش. عنایت بکنید ایشون اشکالا رو مطرح کرد اما از عهده جوابش بعد نمیاد. عنایت بکنی اشکالا چی بود؟ اگر اون جامعه مرکب باشه اونجور، المطلوب باشه اونجور اونجور اونجور، یعنی اگر مرکب باشه یه اشکال داره، اگر از صحیح المطلوب باشه سه تا اشکال داره. ایشون میخواد چی رو جواب بده؟ مرکب رو اصلا جواب نمیده، المطلوب هم که سه تا اشکال داره اشکال سومیش جواب میده، یعنی اشکال عقلیش جواب نمیده، اشکال ترادف لغویش جواب نمیده، ظاهرا از عهده بر نمیاد. خب کسی که از عهده بر نمیاد نباید اصل اشکالو مطرح کنه. شما که اصل اشکالو مطرح کردین، مرکب باشه اونجور، بسیط باشه اینجور، اگر بسیط باشه سه تا اشکال، اصلا صحبت از مرکب نمیکنه. یعنی کنه ایشون قبول داره که اگر اشکال مرکب باشه، یعنی اون عنوان جامع مرکب باشه اشکال داره، ایشون جواب نمیده. اگر المطلوب باشه اشکال عقلی داره، اشکال لغوی داره، جواب نمیده. چی رو جواب میده؟ فقط اشکال اصولی، که اونم تازه وارد می، اشکال اصولیش هم تازه وارد می. پس خوب عنایت بفرمی، جوابی که ایشون الان میخوان بدن اشکال رو دفع کنن، کدوم جواب رو میخوان بدن؟ کدوم اشکالی میخوان رد بکنن؟ اشکال سومی، یعنی اشکال اصولی. و یعنی اگر المطلوب باشه سه تا اشکال بهش وارده، اسم دو تاشو اصلا نمیاره، سومی رو جواب میده، اون مرکبم که اسمشو نمیاره. خب کسی که یه اشکال به این توسعه مطرح میکنه بعد همه رو جواب بده، بگه آقایی که گفتی اگر مرکب باشه ما اشکال، این جواب نمیده. آقایی که گفتی اگر المطلوب باشه دو، جواب نمیده. آقایی که گفتی المطلوب اگر باشه ترادف لغوی، جواب نمیده. آقایی که اشکال کردی که مسئله اصولیه پیش میاد براءت جاری نمیشه، جوابتون میدم که جواب نشد. از کدام اگه رفقا دقت کنن اون سب آقا مثل که شما اشکال دارید. چه آقا؟ نه جواب بد بده آقا. عنایت من دیم شما یه سر تکون میدین، فکر کنم به عنوان رضایته، معلوم شه اعتراض دارید به ما. عنایت بکنید. شیخ فرمود چی؟ گو اگر مرکب باشه این اشکال، میگیم بعد جوابشو بدید. نه خیر، مرکب باشه اشکال پیش نمیاد. ده نه مرکب، عجیبه، عنایت نمی کنید. او میگه اگر مرکب باشه این اشکال، میگیم نه خیر اشکال پیش نمیاد. باید بگیم اگه مرکبم باشه اشکال پیش نمیاد. یا اینکه اگر بسیط باشه خیلی خوب. بسیط چی؟ بسیط اگه باشه سه تا اشکال، چرا دو تا رو جواب نمیدی؟ خلاصه عنایت داشته باشین، این جوابی که الان داریم میخونیم جواب از سومیه، یعنی مرکبه که جواب نداد. اون المطلوبم که سه تا اشکال داشت اولیو ایشون باید دور از بین ببره، دور از بین نمیبره. اشکال لغوی رو بعد از بین ببره، نمیبره. فقط میگه آقا این اشکال سومی که کردی آمدی گفتی لازم میاد، اگر المطلوب جامعه باشه لازم میاد اشکال اصولی پیش میاد، اون رو داره جواب میده. خب بعد قبلیش هم جواب بده که بگه نه خیر اشکال دورم پیش نمیاد، اشکال ترادف لغت هم پیش نمیاد. حالا بین کار فقط این عرض کردیم که الان میخوام وارد جواب بشیم، کجا ایشون میخواد جواب بده، کجا میخواد جواب بده؟ سومی. یعنی شما که اشکال کردی اگر المطلوب باشه لازم میاد یک اشکال اصولی، مطفوع جوابتونو میدم، اون اشکال اصولی پیش نمیاد. قبل از این که این جواب ریشون عرض بکنیم این مطلب رو توجه داشته باشی، ایشون خلاصه اشکالش اینه، خلاصه جوابی که از اون اشکال سوم میده ایشون اینه. ایشون میفرماد شما المطلوب رو به طهارت تشبیهش کردی، شد شک در محصه. چرا به اون تشبیه میکنی؟ به کلی طبیعی تشبیهش کن. شما المطلوب رو به طهارت تشبیه کردی، تو اشکال این بود دیگه. گفت المطلوب مبینه، اجمال در محصلش مثل طهارت، طهارت هم مبینه. خب شما المطلوب رو تشبیهش کردید به طهارت، شده شک که در محصل اشکال کردی. نه، المطلوب رو تشبیه کن به کلی طبیعی، کلی طبیعی انسان. انسان افرادی داره، ما که انسان در خارج نداریم که، میدونید که الحق ان کلیه طبیعی به وجود افراده. تو هاشم العبدالله نظرتونه که کلیه طبیعی خودش وجود نداره الا اون رجل همدانی که قائل بود، و الا اون رو بذارید کنار همه قائلن که کلیه طبیعی وجودش به وجود افراده. یعنی ما انسان در خارج نداریم، چی داریم؟ زید و عمرو و بکر و حسن و حسین و تقی و نقی، ما اینا رو داریم، از اینها انتزاع میکنیم انسانیت را. پس انسان منتزع از افراده، اما طهارت منتزع از اسبابه. شما المطلوب رو به اون تشبیه کردین، شده شک که در محصل، شروع کردین به ما اشکال کردن. ولی تشبیهش کنین به کلی طبیعی، اون عنوان المطلوب مثل انسانه. اگر مولا گفت جئنی به انسانه، یه انسان برای من بیا، ما شک کردیم انسان دانشمند میخواد یا یه انسان معمولی، اقل اکثر دیگه، اونجا براعت جاری میکنیم. یعنی اگر شک کردیم در کلی طبیعی، یعنی اون انسانی که از ما خواسته آیا انسان عالم و دانشمنده یا یه انسان معمولی، براعت جاری میکنیم، میگیم اصل براعت یه انسان معمولی میبریم. المطلوب رو باید به این تشبیه بکنی تا اون اشکال پیش نیاد. شما تشبیهش کردی به طهارت، بعدم گفتی طهارت منتزع از این اسبابه، نتیجتا شروع کردید به اشکال، خیلی معطل شدیم. مدفوع اون، این اشکال دفع میکنی، ولی کدومو؟ اون بسیطشو، اونم سومیشو. به اینجور جامع انما هو مفهوم واحد، اون جامعی که شما درست کردید اون مفهوم واحده. یعنی اون جامعی که ما درست کردیم المطلوب مثل کلیه طبیعیه، یک مفهوم واحده منتزع از این مرکبات مختلفه، زیادتن و نقیصتن، چون نماز مختلف است به اختلاف حالات دیگه. بعد یه ده جزئیه مال غریب، 4-5 جزئیه مال مسافر، مثلا 20 جزئیه. ایشون میگه این مرکبات مختلفه که زیادتن و نقیصتن اختلاف دارن به حسب اختلاف حالات، مفهوم واحد متحد معها. این صفت اون مفهومه، یعنی این المطلوب مثل کلی طبیعیه که متحد است با افرادش یک نحوه اتحادی و پی مثلهی اجل البراعه. یعنی شما المطلوب رو باید با کلی طبیعی تشبیه بکنی، اگه با اون تشبیه کردین شک در اقل و اکثرش میشه مجرای براعت و انما. اما شما تشبیه کردین به طهارت و طهارت شک در محصل، انما لا تجری، براعت جاری نمیشه در اونجایی که مأمور به امر واحد خارجی باشه، مسبب ان مرکب مردد بین الاقل و الاکثر که طهارت مسببت عن الغسل والوضوء. میدونید که اون طهارت منتظر از وضوعه، این وضوع اسبابه، این قصدات و مساحات اسبابه، اون طهارت مسببه. ایشون میفرماد در اون جایی که ما شک کردیم در اجزاء این غسل و وضو، بله اونجا باید احتیاط کنیم. یعنی شما المطلوبو تشبیهش کردین به چی؟ به طهارت. و طهارت بله اگه شک در اجزایش کردیم نمیشه براءت جاری کنیم، اما تشبیهش بکن به کلی طبیعی و اشکالی پیش نمیاد سر مطلبی. آقا چه استقلالی که نخه
لازمی اجماع و که اصول لفظیه جاری بشن یا نشن، این لازمی علم اجماع اینی که ما بگیم میتونیم تنسط به اصالات اطلاق بکنیم بحث اصول عملی رو بشون بشکشت.
چی رو میخوایم بگی شما؟ اون اشکاله رو میخوایم بگی؟ نخه نه اشکال اون تو ذهنتون نیمده، مطالعه بکنیم. رجل همدانی گفته داره، ایشون گفته کلیه طبیعی مثل نخدی تصویه وجود داره، تمام افراد در سطح کوچه که اون، ولی دیگران میگن نه کلیه طبیعی وجود نداره، افراد در افراد ما افراد در افراد